أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بغية الله في العالمين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره شهرت تمام شد، رسیدیم به بحث حجیت خبر واحد فصل پنجم. دو امر در اینجا داریم، یک امر درباره ادله منکرین حجیت خبر واحده و یک امر دیگه درباره ادله اثبات حجیت خبر واحد. قبل از ورود در بحث این نکته رو بهش باید تذکر داد که بحث حجیت خبر جز مباحث علم اصوله و این شبهه‌ای که شده که بعضی‌ها فکر کردن از مباحث علم اصول خارجه، به این جهت که گفتند مباحث علم اصول بحث از ادله اربعه است، که به خاطر تماشای میرزای قومی و صاحب فصول این نظر رو داشتن که گفتن موضوع علم اصول ادله اربعه است و ملاک تمایز رو در مسائل علم، عرضم به حضورتون، ملاک تمایز رو به موضوع میدونستن. ما اینو بحث کردیم قبلا، گفتیم ملاک تمایز بین علوم موضوع نیست، فقط غرضه. اما بعضی خب ملاک تمایز رو به موضوعات میدونستن و بعدم می اومدن گفتن که موضوع علم اصول ادله اربعه است. حالا بعضیشون گفتن به ماهیه، بعضیشون گفتن به ماهیه ادله. اون که گفت به ماهیه یعنی ذات اینها، کتاب، سنت، عقل، اجماع. بعد به بحث خبر واحد که رسیدن، میگن خبر واحد که نه کتاب، نه سنت، نه عقل، نه اجماع. میگفتن این حاکی از سنته، خودش که سنت نیست، این نقل سنته. و چون اینو حاکی از سنت میدونستن، خلاصه این مطلب رو که در مورد حجیت خبر واحد هست که میگیم داخل در علم اصول، قبول نمی کردن. در حالی که میگیم نه، موضوع علم اصول اولا مختص به این ادله اربعه نیست، بعدم تمایزم بر اساس موضوع نیست. دو تا نکته: اولا تمایز علوم بر اساس اون اغرازه و غرض ما در علم اصول یک اینه که یک قواعدی ازشون بحث کنیم که ما رو به استنباط احکام برسونه. بعد تازه اونجا یادتون بوده باشه، اول علم اصول فرمایشی بود که مرحوم آخوند فرمودن و ما هم روش تأکید کردیم، گفتیم غرض اهم از اون چی که یقعوتی طریق استنباط او ینتهی الی امر فقیه در مقام عمل. اونی که امر فقیه در مقام عمل بهش منتهی می شود هم داخل در غرض علم اصوله. پس بنابراین اونم ازش باید بحث بکنیم. از یک طرف غرض رو دو تا نکته توش قرار دادیم، هم اون چه که خلاصه در طریق استنباط واقع میشه، هم اون چه که امر فقیه بهش منتهی میشه، بخاطر اینکه بحثای اصول هم میخواستیم داخل بکنیم. خب بحث حجیت خبر واحد چون حاکی از سنته در طریق استنباط واقع میشه. فرض کنید داخل در موضوع علم اصولی که شما گفته بودید نیست، موضوع رو غلط شما تشریح کردید، اما فرض هم بکنید اون حرفم که بیاد جلو، بازم این داخل در علم اصول است، چون ما تمایز رو به غرض میدونیم. ثانیا موضوع میگیم عدل اهم از این هاست. مطلب دوم، یه نکته سوم هم عرض بکنم. پس ببینید، اول گفتیم ملاک موضوع نیست، غرض، دو تا غرض هم داریم، پس شامل این بحث میشه. دو، موضوع رو چرا منحصر کردید به ادله اربعه به ماهیه، یا ادله اربعه به ماهیه ادله، چرا تخصیص دادید موضوع اصول به اینها؟ سه، حتی اگر موضوع علم اصول هم فقط ادله اربعه بدونید، ما خبر واحد رو سنت داریم میبینیم. یعنی وقتی میگیم سنت، ذهن ما میره طرف اخبار. حاکی اینجا داره چیه؟ محکیون انه نشون میده. ما وقتی میخواییم از سنت بحث بکنیم، راه بحث کردن از سنت چیه؟ همین حاکیه دیگه، حاکی از سنت. ما داریم اینجا صحبت از همون محکی از این اخبار رو میکنیم که سنته. حالا بر فرض اینه که ما این خبر رو علم بدونیم، علم تعبدی باشه یا علم وجدانی باشه در متواترات، یا علم تعبدی بوده باشه. ما این خبری که علم تعبدی شد رو چیکار میکنیم؟ این رو به اصطلاح کاشف از سنت میدونیم دیگه، علم به سنت میدونیم، این علم به سنته. پس بازم بحث ما از سنت خارج نشد، بحث مفصلی اول رسول داشتیم دیگه، اینجا نمیخوایم اون رو تکرار بکنیم. این قسمت اول بحث ما. حالا که ما میخواییم از این ادله حجیت خبر بحث بکنیم، این ادلهی که ما میخواییم برای حجیت خبر ذکر بکنیم دو تا حیثیت بحث داره، مثلا آیه نبع، آیه نفع، روایاتی که طوائف مختلف روایاتی که بحث میکنیم، هم بعد از تمامیت دلالتشون صحبت کنیم. این یک، دلالتشون تمامه. دو، بعد بحث بکنیم که حالا که دلالتشون تمامه، حجیت چی رو ثابت میکنن؟ حجیت خبر واحد رو، کدوم خبر واحد رو؟ آیا میان میگن این خبر واحد طریقیت داره؟ اولا خبر موثوق به یا خبر ثقه؟ آیا طریقیته؟ آیا میخواییم بگیم خبر واحد حکمیست مماثل با واقع؟ یا میخواییم مؤزریت و منزجزیت رو بیاییم بگیم؟ کدوم میخواییم بگیم؟ اینم باید بحث بکنیم. یعنی الان حجیت خبر رو ثابت کردیم، این حجیت به چه مبناست؟ حجیتی که اینجا با این مثلا آیه یا با این طایفه از روایات یا با سیره مثلا با این رو ثابت کردیم، این حجیت به چه معناست و حجیت چی ثابت شد؟ خبر سره یا خبر موثوقه؟ اینم باید روش بحث بکنیم. خب اول بحث از ادله منکرین میکنیم، دوم بحث از ادله حجیت از آیات و روایات. من این عبارتو که چیز کردم بخونیم، اول اینکه اشاره کردیم به اینکه بحث اصولی است، بحث حجیت خبر واحد. میگیم هذا البحث من المسائل الاصولیه کما تقدم فی الجزء الاول، بل هو من اهمها. اینقدر اهمیت داره، ما تو دوره قبل از دوره اول، اون دوره که دوره اولی که بحث کردیم، گفتیم مباحث مهمه اصول رو میخواییم بحث بکنیم. تو اون سری ما مهمترین بحث که گفتیم هست بحث حجیت خبر واحد، لذا از این بحث حجیت خبر واحد مجزا قبل از اون که دوره قبلی باشه صحبت کردیم. لیکن یمکن یشتبه علی البعض دخول هذه المسئله بالذات، ممکنه برای بعضی شبهه بشه داخل شدن این مسئله در علم اصول. من جهت توهم ان المائز هو الموضوع، ملاک تمایز علوم رو موضوع بگیرن، نغرض. و من جهت جعل الموضوع الادله الاربعه بما يدل او بما يعيه، لقد ناقشنا ذلك في الجزء الاول فراجه، اونجا مفصل صحبت کردیم که اینا اومدن موضوع ادله اربعه گرفتن، بعد میگن خب پس حجت خبر داخل در علم اصول نیست. اما المحقق الاسواني فانه جعلها الاعم من الادله الاربعه، اولا ایشون گفته موضوع اعم از ادله اربعه است. فصور البحث من جهه اخرى، بحث از یک جهت دیگه تصویر کرده، گفته لا اخفا عليك ان و ان جعلنا الموضوع اعم من الادله الاربعه الا انه يجري في سيروره المساله اصوليه بهذا المعنى از ثابت به ادلت الاعتبار اما حکم مستنبت او لا ینتهی لا حکم مستنبت اصلا. میخوان اینجا اینو بگن، ما اگرچه موضوع رو اهم از ادله اربعه گرفتیم، الا اینکه همین این فایده میده در اینکه این مسئله رو اصولی حساب بکنیم به این معنا، چون که ثابت به ادله اعتبار یا اونیه که حکم یک استنباط بشه یا اینکه نه منتهی به حکم مستنبط نمیشه. فان معنا حجیت الخبر اما انشاء حکم مماثل علی طبق المخبر به کما هو المشهور، چون مرحوم اصفهانی حالا این مبنای مشهور قبول نداره، میگه کما هو المشهور، چون خودش منجزیت تو حجیت خبر میگه، یا طبق مشهور ما میگیم که در باب حجیت خبر انشاء حکم مماثل بر طبق مخبر به شده، یا خبر جعل شده به حیث و ینجز الواقع علا تقدیر المصادفه که ما حبت تحقیق، اینو میگن که ما حبت تحقیق، خبر جعل شده برای تنجیز واقع. تو مبنای سیر و غلا مثلا اینو میگیم، اگر از را سیر و غلا اومدیم جلو، نمیتونی سیر و غلا انشاء حکم مواصل بکنه، سیر و غلا نمیتونه این کارو بکنه، نمیتونه بگه این خلاصه حکم الله الواقعیه. بعضی از ادله میتونه انشاء حکم واصل رو دلالت بکنه. اگر اونا رو رد کردن مرحوم اصفهانی، خیلی از ادله از راه کاشفیت به معنی کشف تعبدی هم نیست. به تعبیر مرحوم اصفهانی اینا فقط از باب چی؟ از باب اینه که اگه شما رو به واقع رسون حجت، اگه هم اشتباه رفتی عذره برای شما. به این معناست ایشون اینجور گرفتن، ولی ما این حرف رو قبول نداریم. اما حالا مبنای ایشون اینه. پس بنابراین میگن که ولی ما موضوع اهم از ادله اربعه گرفتیم، الا این که اونی که به ما کمک میکنه اینه که یا غرض اعمه یا ما رو به حکم مستنبط میرسونه یا به حکم مستنبط نمیرسونه. بلکه چیه؟ انشاء حکم مماثل مبنای مشهور بود. ما میگیم تنجیز واقع علی تقدیر المصادفه که موهبت تحقیق. تقدیر عدم مصادفت چی میشه؟ میشه عذر. درست نه؟ در فرض مصادفت شد تنجیز واقع، درست؟ در فرض عدم مصادفت چی میشه؟ میشه عذر، تنجیز و تعذیر دیگه. خب پس بنابراین ما به حکم مستنبط نرسیدیم. فلابد من جعل الغرض اهم ما یقع فی طریق الاستنباط، یا اونی که امر فقی در مقام عمل بهش منتهی میشه. پس اولتی انت الیه امر فقی فی مقام الاهم، و ایشون برای اون موردی که ما به حکم مستنبط نرسیدیم هم قرار میدن. غرض باید دوتا باشه، چون گاهی وقتا به واقع میرسیم، به حکم مستنبط میرسیم، گاهی وقتا نمیرسیم، تو مورد اصول نمیرسیم. لعل منظورشون تو اینجا میخوام بگن تو موردی که این خبرم مطابق با واقع نبود اونجا هم نرسیدیم. پس ما دوتا غرض داریم به علم اصول. تو مقام عمل خلاصه من چیکار کنم؟ من به واقع نرسیدم، خیلی خوب، تو مقام عمل چیکار باید بکنم؟ اینم یکی از غرض علم اصوله. وقتی به واقع نرسیدی این برای شما حجته، عذر برای شما، کما اینکه تو بابه اصولم، تو بابه ببخشید اصول عملی هم همینجور بود. این از این. این نکته مهمم این که لابد من ملاحظت دلیل الحجه از دو تا جهت. هر دلیل حجتی که خوندیم، هم بحث تمامیت دلالت رو باید بکنیم، هم این که منهج این حجت و علا فرض تمامیت آیا به معنی طریقیتی که مثل محروم ناینی میگفت، یا حتی شیخ انصاری هم اینو قبول داشت، اما طریقیتش خلاصه مصلحت هم توش بود، مصلحت سلوکیه، یا به معنی انشاء حکم مماثله که یه سری از اعلام میگن و ما هم گفتیم اینم خوب مسلکیه، یا به معنای آخره مثل جعل معدا منزلت الواقع، یا مثل مبنای تنجیز و تعظیم. کدومی که از این مبانیه؟ اینم باید ما حتما بحث بکنیم. بحث میکنیم اول از ادله منکری نه حجیت خبر واحد، دوم از ادله حجیتش از آیات و روایات و اجماع و سیره و عقل. از اینها بحث خواهیم کرد. وارد میشیم در ادله امر اول، ادله منکری نه حجیت خبر واحد. خب ببینید الان از این به بعد دیگه کتابمون وارد بحث حجیت خبر واحد میشه. دو تا امر داریم. آخر کارم یه تنبیه صفحه 489 بیارین، تنبیهات مبحث حجیت خبر. این تنبیهات هم اضافه کردیم، یکی در حجیت خبر ثقه یا موثوق به یا هر دوتایشون. تنبیه دوم مراد از وثوق، وثوق شخصی یا عام از نوعیه. تنبیه سوم روایت موجوده در کتب معتبره، از آیا از مصادیق وثوق مذکور حساب میشه یا نه. تنبیه چهارم هم دست و وضع در تراث شیعی. این چهار تا تنبیه هم آخر کار اضافه کردیم، و الا بحث ما الان دو تا مبحثه. امر اول ادله منکرین، که ادله منکرین یه بحث بسیار کوچیکیه، خیلی دلیل محکمی ندارن، همین چند جلسه سریع تموم میشه بحث ادله منکرین. عمده یعنی صفحه 280 که رسیدین دیگه ادله منکرین رو باش وداع میکنین، وارد ادله مثبتین میشین. این بحث مفصل ما ادله مثبتین حجیت خبر واحده، یعنی از صفحه 281 تا 488، نزدیک حدود 200 صفحه ما ادله حجیت خبر واحد رو باید بحث بکنیم. اما فعلا اینی که هستش اینه، امر اول ادله منکرین حجیت خبر واحد از اجماع آیات اخبار ناهی از اتباع زن، دلیل سوم اخبار وارده در طرح ما خالف الکتاب، دلیل چهارم باورد فلمن ان العمل به خبر الذی لا شاهد له. این چهار تا دلیل رو آوردن اقامه کردن، اجماع و آیات و اخبار و اخبار وارده در طرح ما خالف الکتاب و دلیل چهارم اونی که من از عملی به خبری که شاهدی برش نیست. دلیل اولشونو بخونیم. دلیل اولو گفتن الاجماع، کیا ادعا کردن این اجماع رو؟ سید مرتضی صاحب مجمع البیان شیخ طبرسی. حالا سید مرتضی که خب مهمتر هم هست، تعبیرشو تو پاورقی ببینین، انا نعلمو علمن ضروریین لا یدخل فی مثلهی رأی، شک هم توششون نداشته توی مسئله، شکی توش نیست. ولا شک، دوباره بعد این که میگن رأی بیام نیست، میگن ولا شک ان علماء شیعت الامامیه یذهبون الا ان اخبار الاحاد لا یجوز العمل بها فی الشریعه ولا تعویل علیها. اصلا اعتماد بر اخبار الاحاد جایز نیست. به این قدرت و قوت میگن چیه؟ و انها لیست به حجت ولا دلالت و قد ملأ التوامیر و ستر الاساطیر فی الاحتجاج علی ذلک و نقض علی مخالفیهم. تومارها نوشتن، سطرها نوشتن در احتجاج بر این نقض بر مخالفینشون. خیلی محکم دارن میگن. این محکم گفتنشون، بعضی گفتن منظورشون، یاد بعد میرسیم عبارتی از شیخ طوسی میاریم، اینا خبر آحاد رو نمیشه این که خبر واحدی که موثوق به یا خبر ثقه بوده باشه بگیرن، منظورشون خبر ضعیف بوده، یه خبر ضعیف که جا اومد منظورشون این بوده. مثلا وقتی که یه خبر ضعیف میرسید شیخ طوسی مقابل خبر دیگه، قول مقابل خبر از اخبار آحاده، خبر واحده. این خبر واحدی که اینقدر با بی‌اعتنایی گفتن این خبر واحده بهش عمل نمی‌کنی، مال این بوده. احسن، اون موسوم به رو من خبر واحد نمی گرفتن، موجت خبر واحد رو یه همچی خبری می گرفتن. ما حالا داریم میگیم خبر حجیت، بحث حجیت خبر، اینا قید واحد می زدن روش. ما حالا اصلا کاری به خبر واحدش نداریم، ما میگیم بحث حجیت خبر. اما یک کلمه واحد هم گاهی ذکر میشه. واحد به معنی یکه، اونا به این معنی که یه دونه خبر مثلا بیاد، اولا ما معمولا با خیلی اخبار متعدد روبرویم، بعضا میگفتن بعد دو تا خبر باشه، این هم توشون بود که منظورشون خبر واحدی که یه دونه خبر بوده باشه، دلیل اثباتی نداشته باشه، شاهدی نداشته باشه. اما بعضی هم تعبیرشون میگن مثلا به خبر آحاد و خبر واحد میسن که اونها خبر ضعیف بوده، که اینا رو بعد عرض میکنیم. یه مقدار این که میگیم اصطلاحات علم روش بیشتر دقت بشه، اینه برای اینکه اینجور اشتباهات پیش نیاد. ولی با این شدت و حدت خبر واحد، خب اهل بیت هم میفهمدن که برو پیش فلانی ازش عکس کن، خب اونم خبر واحد میشد حرفش که بهش میزد وقتی ثقه بود. اگر اینجوری بخوایم خبر واحد رو تفسیر کنیم که اصلا با همیشه میزه به هم، اهل بیت میفهمدن برو پیش مثلا فلانی، افا یونس ابن عبدالرحمن ثقتون، آقا این ثقه است، برو مقاله می‌بینی تو ازش عکس کن، درسته یا نه؟ خب اونم حرف که می‌زد یونس ابن عبدالرحمن که دو نفر نبود، که سه نفر هم نبود. آقا یه نفر آدم میشه خبرش خبر واحد، اما ازت تو نگو ازش عکس کن. ببینید بوده اینا رو داخل نمی‌گرفتن بعضی از این بزرگان. حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. تو فرائدم تعبیر مرحوم طبرسی مقدار بیشتر میخوره به اینکه خبر واحدش واقعا مراد واحد باشه نه خبر ضعیف، اما تعبیر سید مرتضی فعلا ساکته. تعبیر شیخ طوسی شاهد بر اینه که نه، خبر واحد منظور ما خبر ضعیفه. اما تعبیر مرحوم طبرسی، خب مرحوم طبرسی صاحب مجمع دیگه، نه که تو باب به اصطلاح کنه جنبه تفسیریش غالب بوده، ایشون برداشتش از خبر واحد خبر مقابل خبر دو نفره، لذا تعبیر عدلین میاره، میگه که عمل به زن در امامیه جایز نیست الا در شهادت عدلین. و خلاص این تعبیری که گفته یعنی که اندامه میشه که بعد دو تا عدل بوده باشن، یعنی یه خبر واحد رو به همون معنای واحد تصور کرده، در حالی که الان از تعبیر شیخ طوسی میگیم نه، ظاهرا اینجور نیست منظور، بیشتر تأکید داشته به نهی از زن. خب این تعبیری که اینا آوردن، ادعای سید مرتضی صاحب مجمع البیان که تعبیر کرده قال طبرسی فی المجمع لا یجوز العمل بالزن، اونجا هم تعبیر کرده عند لا یجوز العمل بالزن عند الامامیه الا فی شهادت العدلین. خب عند الامامیه گفته. خب چهار تا مناقشه در این بحثی که آوردن هست. مناقشه اول اینه که عدم تحقق الاجماع، چون اتفاقا برعکسش مشهور از قدما و متأخرین غالب حجت خبر واحده. پس این که گفتید اجماع بر اینه که خلاصه حجت نیست، 100% برعکس گفتید، اجماع از اون ور. این یک. دو، اجماع منقول که اصلا حجت نیست. شما اجماع نقل کردی، اجماع محصل حجت، اجماع منقول حجت نیست. وقد تقدم که حجیتش مختص است به ما اذا کان کاشفا عن دلیل معتبر عندنا، و قلنا گفتیم که اجماع باید کاشف از دلیل معتبر باشه، و گفتیم که دلیل معتبر سیره متشرعه متصله به زمان امام است من دون رد ان انها، و الا خود اجماع فی نفسه حجت نیست، باید کاشف از دلیل معتبر باشه. اینم یه حرف. سوم، اصلا خود اجماع منقول رو به اینا ایراد گرفتن، گفتن اجماع منقول یا حتی اجماع حتی محصل که ما میگیم حجته، به خاطر کاشفیتش از رأی معصوم. اجماع منقول هم گفتن کاشف از اینه که امام چنین فرموده، یعنی از امام مستقیم شنیدید یه خبری، میگن نه یه خبری، خب میگم اون میشه خبر واحده. اجماع که حجت شد، حجیتش برمیگرده به اینکه کاشف از خبر واحده. خب خبر واحد وقتی حجت ندونستی دیگه اجماع هم التماس خواه میشه. ببینید، ان الاجماع المنقول حجت عند القائلین به حجیته، چرا؟ لکشفه عن خبر الواحد، فالوجه فی حجته هو حجیت خبر الواحد، وجه در حجیت اجماع منقول حجیت خبر واحده، بل هو من اخص افراده، این اجماع از پایین‌ترین افراد خبر واحده. چرا؟ لنو اخبار حدسی و خبر الواحد اخبار حسی، این خبر حدسیه و اخبار حسیه. فاذا قلنا بعدم حجیت خبر الواحد فلما اجماع المنقول ایضا لابد ان یکون غیر حجته، اصلا این اجماع است تموم شد. شما وقتی گفتی خبر واحد حجت رو قبول ندارم، دیگه اجماع هم حجت نخواهد شد. فلا یمکن نفی حجیت خبر الواحد به اجماع منقول. چرا این حجیتش رو باطل کردی؟ اصلا خود دلیلی که به آوردی برای باطل کردنش به اجماع منقول، اون دلیل هم اعتبار نداره. یعنی مثل اینکه دلیل حجت خودشو میزنه، دلیل داره میاد دلیلتون اجماع منقوله، داره میگه آقا خبر واحد حجت نیست. تا گفتی خبر واحد حجت نیست، یعنی خودت هم حجت نیستی، یعنی خودم هم ساقط شدم، منم معتبر نیستم. معتبر نیستی پس نمیتونی نفی کنی، تو که معتبر نیستی آقای اجماع منقول، تو خودت داری میگی خبر واحد حجت نیست. تا گفتی خبر واحد حجت نیست یعنی چی؟ یعنی منم معتبر نیستم، منم حجت نیستم، من دلیل نیستم، مثلا من ساقطم، معنیش این میشه. پس دیگه شما هم دلیل نخواهی بود. اجماع حدسیه دیگه، چون اجماع که خودش نفس خبر نیستش که، ما از اجماع حدس داریم میزنیم، چون حسن که خبر نقل نمیکنه که. حسن اون یکی از امام معصوم شنید، راوی دوم حسن از من میشنوه، راوی سوم از اون یکی میشنوه، درست؟ اما اجماع چی؟ اجماع خودش که متن خبر نیستش که، حدس داریم میزنیم از اجماع که امام معصوم این حکم فرمودن که همه اجماع کردن در این مورد. پس بنابراین اجماع تا خواست بگه خبر واحد حجت نیست، خودش از حجیت ساقط میشه. مناقشه چهارم، این حرف خیلی قشنگه، همونطور که گفتم شیخ طوسی این حرف رو زده تو اینجاست. این حرف آقای ناینی زدن، مراد از خبر واحد اصلا چیه؟ ما که میگیم خبر واحد حجت نیست، این که الان گفتن خبر واحد حجت نیست، اون بعضی هاشون مرادشون چی بوده؟ میرزا نائینی میگه اینجا دو تا اصطلاح بوده، خلط شده بین اعلام. یه حرف میرزا نائینیه با آقای خویی هم اینو تبعیت کردن و آوردن. خبر واحد اندهم اصطلاحاً، خبر الواحد اندهم اصطلاحاً. یک، اصطلاح اول، الخبر و غیر القطعی، مرادشون خبر غیر قطعیه، یعنی فقط یه خبر اومده. یعنی چی؟ فقط همین خبر اومده، قرینه نداره. منظورش از واحد یعنی چی؟ یعنی هیچی بهش ضمیمه نشده، یه حجیتی، یه قرینه، یه قطعی، یه چیز بهش ضمیمه نشده. منظورش از واحد یعنی مثل این که من میگم فقط یه خبر بیاری. منظور از واحد اینه که ای تنها باشه، نه اینکه خبر خبر واحد یعنی دو تا خبر نباشه، سه تا خبر نباشه. آخه این که مورد اینو که مورد بحث علام نبود که بشمونم این حالا یکی یا دو تا. یا اخی که یه خبر دیگه اونجا پیدا کردم تو کتاب چی هم اومده نقل شده، پس میشه خبر واحد خارج میشه، میشه خبر دو نفر. شما خبر دو نفر شنیده بودی؟ نه. ایشون میگه مراد از خبر واحد یعنی اینکه یه دونه خبر باشه فقط. ثانیش چیه؟ ثانیش نه خبر دیگه ای بوده باشه که بشن خبرین. نه، ثانیش یعنی یه قرینه ای کنارش بوده باشه، یه دلیل دیگه ای کنارش بوده باشه که اینو تاییدش کنه، قرینه قطعیه داشته باشیم. ببینید، لا یکون و ما لا یکون محفوفا بالقرینه القطعیه و ما به حکمها، یه چیزی که در حکم قرینه قطعی است. مثل ما اخبار موثوق الصدور رو ببینید، تا گفتیم موثوق الصدور یعنی دیگه خبرت به تنهایی واحد نیست، یعنی یه دلیل اومده که باعث موثوق شده بهش. ببینید، همین یه دلیلی کنارش اومده، یه چیز دیگه، یه قرینه کنارش اومده که این خبر شد موثوق الصدور. اگه نمیومد این موثوق الصدور نبود. اگه موثوق الصدور بودن و گرفتید دیگه خبر خبر واحد میشه، یعنی فقط یه خبره. اما تا گفتی این خبر موثوق الصدوره، مثلا میگن میگی که اینو شیخ صدوق نقل کرده، گفته آقا من اینا بهش فتوا میدم، تا اینو آوردی دیگه این خبر واحد نیست، این خبریه که شیخ صدوق گفته من بهش فتوا میدم. یه چیز دوم، یه قرینه ای کنارش اومد، یه نفر ادعای حجیتش کرد، گفت فی ما بینی و بین الله حجته. یا مثل مرحوم کلینی گفت آثار صحیحه اند صادقین، این صحیحه. یه شهادتی کنارش اومد، فقط یه خبر تنها نیست، یه خبر واحد و تنها نیست، یه چیزی که نارش اومد. ببینید، پس منظور از خبر واحد این اصطلاح بوده تو کلام بعضیش. خیلی مهمه این حرفا. آقای ناینی واقعا این حرف که زدن خیلی به درد میخوره، چون بعضیا تو ذهنشون، این عوام هم که عوام از خواص، اینا که میخواست استفاده بکنن تا این حرف میدن ای خبر واحد، بعضی گفتن حجت نیست، اینم دنبال این میگردن، خداشون که یه جایی بگردن یه فتنه درست کنن، بعد هم این برای بگن که حالا یکی هم گفته، بگن ما هم چون میخوان اخبار اینجوری بزنن دیگه، حالا عشقشون به اینه که اینجوری مخالفت کنن، یه کسی مخالفت کرده باشه از قدما بگردن پیدا کنن، بگن ما هم نظر همون داریم، نه که خودشون اهل تحقیق و ادله رو کامل بررسی کردن، یه دم دنبال اینا این حرف جلوشون رو میگیره. آقا اون خبر واحدی که گفتن حجت نیست امثال سید مرتضی یا شیخ طوسی، این منظور بوده، یعنی خبری که تنها باشه، مؤیدی، یه دلیل بر وثوقی روش نیومده باشه، یه دلیلی مثل کلام شیخ صدوق، مثل کلام مثلا مرحوم کلینی، یه همچیزی که نارش نیومده باشه. اونی که محفوفه به قرین قطعی ما به حکمها نیست، و هو الذی ذهب ابن ادریس الى عدم حجتی و ذهب جماعت من القدماء و المتأخرین الى حجتی اذا کان الراوی له موثوقا به، وقتی راویش ثقه بوده باشه او میشه چی؟ او میشه حجت. اینو قدماء متأخرین هم میان میگن آقا این خبر واحده، راویش ثقه است، بله میشه حجت. ما به این شرط گفتیم، یعنی ما هم اگر اینجوری بگیم به این اصطلاح، ما هم باید بگیم خبر واحد حجت نیست. ما ها میگیم که وقتی راویش موثوق به بوده باشه میشه خبر ثقه، دیگه این خبر واحد نیست، این میشه حجت. بله، ده شیخ فی عدت الاصول و جماعت اخرى على اجماع و جماعت اخرى على اجماع لا حجته، یه دقیقه اصلا قائل شدن به اجماع بر حجیتش وقتی که چی شد؟ وقتی که موثوق به شد. دومی، الخبر الذي لا يكون معتمدا عليه و يكون راویه غير ثقه و كثير من القدماء كانوا يعبرون عن الخبر الضعيف بانه خبر الواحد. ببینید، خبری که لا يكون معتمدا عليه، راویش هم ثقه نیست، خیلی از قدما تعبیر میکردن از خبر ضعیف بانه خبر واحد، لذا ترا، این همون بیانش که گفتم شیخ هم اینجوری به کار برده، لذا ترا ان شیخ بعد ما یذکر الاخبار، اخباری که فتوا بهش میده در کتاب تهذیب، یذکر خبر معارضش رو، ثم یرده فان اول ما فی انه خبر واحد. اولین اشکالی که ای داره اینه که خبر واحده، اصلا اینجا اسم خبر ضعیف هم گفتن خبر واحد، من الشیخ والذی ادعى الاجماع على حجیت خبر واحد، خودش ادعای حجیت خبر واحد کرده، اما اینجا میگفته چیه؟ میگفته که خلاصه این خبر خبر واحد است، وقتی میخواست ردش بکنه اینجور میومده میگفته. پس ما دو تا اصطلاح داریم، یک خبر خبری که قطعی نیست، که وقتی ما میگیم با این قید که میگیم راویش موثوق به بود، یا اینکه نه یه دلیلی بل به ساقط پیدا کردیم مثل اجماع، مثل کلام کلینی که این اثر صحیحه، یه چیز دیگه ای مثلا مثل اینکه شیخ صدوق یه همچی چیز نقل کرده وسوخ به این زمینه شد، ما این خبر واحده رو میگیم چیه؟ حجته. مرادمون از خبر واحد خبر واحدیه که قطعی نیست، محفوف به قرینه قطعیه نیست، اما بعدن میایم همین خبر واحد رو که محفوف به قرینه قطعیه نیست با ادله، خلاصه ادله تعبدیمون میگیم همین خبر واحد قطعی نیست اما میشه علم تعبدی. علم تعبدی یه سری ادله میاد به ما میگه که این کاشفیتش ناقص بود، اساس کاشفیت ناقص حجت نبود، اما وقت محفوف به قرینه شد، وثوق روش اومد یا راوی شد ثقه، همین خبر واحد غیر قطعی که ظنی بود و اصل بر اینه که ما کنارش بذاریم، وقتی این قرائن بهش ضمیمه شد، اینا میشن حجت، میشن علم تعبدی. قطعی نیست، قطعی وجدانی نیست اما میشه قطعی تعبدی، علم وجدانی نیست اما میشه علم تعبدی. این میشه ما با این قرائنی که بهش اضافه میکنیم این خبر واحده رو که غیر قطعی بود و حجت نبود از حیث غیر قطعی بودن، با دلیل حجت ثابت بکنیم اعتبارش رو، علم تعبدیش بکنیم. اما دومی اینه که اصلا راویش غیر ثقه است، اینم شیخ طوسی اصطلاح به کار میبرده، وقتی که چیز میشده میگفته مقابلش چیه؟ اول و مافیه نه خبر الواحد، تعبیر میکرد از خبر ضعیف به خبر واحد، منظورش همون مطلب بوده. این خبریه که هیچ چیزی داله بر رجت نیست، خبر ثقه است، خبر غیر ثقه است دیگه، ما چیزی زمینه بهش نمیتونیم بکنیم حجتش بکنیم. اینم اصطلاح دوم، این خیلی به درد میخوره. دلیل دوم، بله ببینید، نه منظورمون اینه، ما یه ضعیف داریم، یعنی منظورم میگیم رابیش هم غیر ثقه است، وثوقی روش نیست. یه وقتی که خبر واحد داریم یعنی غیر قطعی، غیر قطعی فی نفسه حجت نیست، اما وقتی وثوق بهش ضمیمه شد یا مثلا رابیش ثقه شد، حالا به تعبیر اینا رابیش ثقه شد، این چیه؟ این حجت میشه. رابیش که ثقه شد حجت میشه. تو خبر دوم فرض میکنن اصلا رابی ثقه نیست، اون دسته اول خبر واحدی بود که راوی ثقه بود، اما بازم که راوی ثقه باشه فی نفسه چیه؟ خبر غیر قطعیه دیگه، درسته؟ خبر غیر قطعی اونا هم گفتن چون ظنیه ما قبول نداریم، مثل مرحوم طبرسی و اینا. منتها ما داریم چی میگیم؟ ما میگیم این علم تعبدی است، چون راوی ثقه دلیل میاریم میگیم علم تعبدیه، میگیم حجت میشه. دومیه نه، خبر ضعیفیه که راویش شده کی؟ غیر ثقه. اون راوی ثقه است، راوی ثقه هم از حیث اینکه راوی ثقه است اما مفید ظنه، علم نیست، لذا از حیث اینکه مفید ظنه حجت نیست. اما ما میایم دلیلی رو بهش انضمام میکنیم، با اون دلیلی که بهش منضم کردیم میشه حجت. اما این دومیه خبر واحده، واحدیه که اصلا راوی ثقه هم نداره، چیزی نداریم بهش منضم بکنیم که ما بهش بگیم حجته. این مراده. میرسیم به دلیل دوم، آیات و اخبار ناهیه از اتباع زن، که انشاءالله جلسه آینده. صلی الله علیه و آله.